الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوسل إليه، ثم الصلاة والسلام على نير الأمجاد حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم أجل وليك الفرج والعافية والناصر، وجعلنا من خير عوانه وأنصاره، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. شام شهادت حضرت باب الحوائج موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام هست. خدا را قسم میدیم با آبروی موسی بن جعفر دنیا و آخرت دست ما از دامان اهل بیت کوتاه نفرماید. انشاءالله خداوند متعال همه مریض هامون، مریضه منظوره به عظمت و دعای حضرت موسی بن جعفر، حضرت باب الحوائج از سایه شفا عنایت بفرماید. و یاد کنیم در گذشتگانمون رو، بزرگانمون رو، در گذشتگان از بیت معزز از آیت الله مجد، نمازگزاران محترم مسجد، پدرانشون، مادرانشون، شهدامون رو یاد کنیم، شهدای دفاع از حرم، حاج قاسم عزیزمون، پدر حقیر، شادی روح همشون، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. آیاتی هست در قرآن کریم که به یک نوعی گویا خداوند عالم اتفاقات بعد از رحلت یا شهادت پیامبر عظیم الشأن اسلام رو پیش بینی کردن و بعد نکاتی رو در اون آیات بیان فرمودند. یکی از آیات این آیه هست که از زغ می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که گفتید ما ایمان آوردیم، ایمان آوردید در گذشته. ببین عزیزان من، ما یک بحث اسلام داریم، یک بحث ایمان داریم. مسلمان شدن با شهادتین به معنای دریافت احکام و ظواهر شریعت در بعض از موارد ثابت میشه. مثلا اگر کسی فقط شهادتین میگه، یعنی شهادت به توحید و نبوت پیغمبر، اگر ذبح داشته باشه حلاله، دست زدن به او اشکالی نداره، کنار او نشستن اشکالی نداره. اما بحث ایمان یقینا یک مسئله را میطلبد و آن شهادت ثالثه، یعنی اقرار به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فلذا اگر جایی صحبت از مؤمنون شد، مؤمنون شیعان امیر المؤمنینند، اون کسانی که ولایت و خلافت علی ابن ابی طالب رو پذیرفتند. ما در قرآن تعابیر زیادی داریم، حالا امشب چون شام شهادت هست اب نداره اگر هدایای بیشتری از قرآن عزیزانم بدم. صحب خدا مثلا در این آیه از صحب یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که گفتید ما ایمان آوردیم، در قدیر، در جایگاه های دیگر، یعنی ولایت رو پذیرفتید، آمنوا بالله، ایمان بیارید، به همش نزنید، خرابش نکنید. آمدن محضر امام صادق علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام سوال کرد که آجان اینجا میگه یا ایها الذین آمنوا، اینا میگه ایمان نیوردن، و چرا دوباره میگه آمنوا بالله؟ حضرت فرمود اینا ایمان آوردن اما تثبیتش رو خدا تأکید میکنه که برنگردید. یا ایها الذین آمنو، آمنو به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. به اون ولایت ایمان بیارید، اون ایمانی که خدا تبارک و تعالی امره، آمنو ایمان بیارید، مطلوب من خداست. آیه این هست که حالا ما این رو میخواییم زمینه کنیم برای بحث مصعب بن جعفرمون. یکی از آیات دیگر این هست که خدا میگه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، آیه کسایی که قبلا گفتید ایمان آوردید، من یرتد منکم عن دینه، اگه برگردید. یعنی اون حرف فقط یه حرف زبانی بوده یا حالا مثلا در دنیا اتفاقاتی افتاده شما تصمیم گرفتید که عهد شکنی بکنید و پای عهد خودتون نمانید، چون بودن قدیر دیگه، شما میدانید حدیث قدیر اسناد بسیار محکمی در منابع عامه دارد. ز اصل حدیث قدیر رو به هیچ عنوان نمیتونن زیر سوال ببرن، فهمش رو میان عوض میکنن، اما اصلش رو همش رو میپذیرن. حالا خدا میفرماد که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، آیا کسایی که قبلا گفتید بخن بخن یا ابل حسن، اگه برگردید، من یرتد مرتد شید از دین خدا، حالا اینجا خدا سینه به سینه میشه باشو، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، قومی رو برمی انگیزم که هم من دوستشون دارم هم اونا من دوست دارم. یعنی شما فکر نکنید که دایره ایمان مسئله اسلام با خیانت شما کلن حذف خواهد شد. شما خواستید علی و فرزندان علی رو حذف کنید، من خدا اعلان و ابلاغ میکنم که پشت این خاندان منم و این خاندان فردیتشون موضوعیت نداره، شخصیتشون موضوعیت داره. اگر قراره کسی حقیقت اسلام رو بفهمد باید مسیر ولایت رو بره. بله شما میخواید خیانت بکنید، مفاهیم عوض بکنید، اما من ایستادم، شما نباشید فسافه یعت الله به قوم، یه قوم دیگری، یه گروه دیگری. حالا اینجا حالا تعابیر مفصل هست، تفاسیر مفصل بهش پرداختن، اما خدا داره فرماد که من ایستادم و حمایت میکنم. و الله هم همین بود، یعنی خدا ایستاد، خدا حمایت کرد. شما تاریخ رو نگاه بکنید، اینقدری که اینها نسبت به شأنیت و شخصیت علی بن ابی طالب ظلم کردن، اگر در حق احدی از بزرگان علمی، فرهنگی، هنری، دینی انجام داده بودن، الان هیچ یا یادی ازش نبود یا اصلا به خوبی ازش یاد نمی شد. اما خدا خواسته بمونه نور ولایت، خدا خواسته مسئله ولایت امیرالمومنین بماند. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، میگه من دفاع میکنم، مدافعشون منم. اینقدر اینها تو بسر ولایت ظلم کردند که معذرت میخوام اینطور میگم، اما مثلا یه جاهای اینقدری بغض امیرالمومنین به دروغ در سینه بعضی کاشتن، یه عده کف پاشون نام علی رو می‌نوشتن برای توهین. حالا من نمیگم کجا می‌رفتن، ولی اون جایی هم که می‌رفتن جهت توهین بود. شما ببینید کار تو بعد رسانه و تبلیغات به کجا رسوندن. نور چشم پیغمبر رو اسمش مثلا اینطور برخورد می‌کردن. عده‌ای بودن که وقتی میخواستن نعل تازه به اسباشون بکوبن با بغض علی ابن ابی طالب میزدن، یعنی اینقدر کینه داشتن، این کینه جمع میشد، اسم علی رو میآوردن، این علی رو از باب محبت، از باب دشمنی، به هر طریقی بگید خواستن ولایت نماند، امامت نماند، حذف بشه، اما هست، پر رنگم هست. تاریخ می نویسد که اینا حتی برای بچه ها هم برنامه داشتن. معاویه دیر رو می فرستاد، گوسفندای بچه ها رو می دوستیدن، این بره ها رو که تو گله ها بودن، این بچه ها باشون انس می گرفتن، بازی می کردن باشون، بالاخره بعد مدتی انس می گرفتن. بعد یه در می فرستاد و بدوزدید. بعد می اومدن در گوشه این بچه ها عده دیگری، می گفتن ما دیدیم علی دوزدید، ما دیدیم طرفداران علی، اعوان و انصار علی دوزدیدن، که از همون عنفوان طفولیت و کودکی و خردسالی کینه علی ابن ابی طالب تو سینه اینها بشینه. این که خدا اینقدر محکم ایستاده و حمایت میکنه و واقعا هم موند ولایت، هر چی بود تو عالم از بین رفته بود. شما همین امروز به من یه تهمت زده بشه، شما یه ماه تو این منطقه تکرار بکنید، من دیگه از این منطقه نمیتونم رد شم. رو مسجد و رو منبر دروغ میگفتن. مرحوم علامه امینی در جلد 5 القدیر ایشون میفرماید تو یک سال اینها 500,000 روایت بر علیه علی علیه السلام و بر لحد غاصبین جعل کردن. 500,000. بعد ایشون میفرماید که قصرهایی داشت، یه عده حقوق می گرفتن و کارشون جعل روایت بر علیه علی بود. شخصیت او رو بیارم پایین، شخصیت گاهی هم به جفنگیات هم رسیدن. یه روزی آمد پیش امام صادق یه کسی، گفت آقا حالا شما هی میگید الحسن و الحسین سید و شباب اهل الجنه، این امام حسن و امام حسین سید جوانانی بهشتن، اما آقای همچین فضیلتی هم نیست. امام فرمود چطور؟ آخه روایت داریم از پیغمبر که پیغمبر گفته ابوبکر و عمر سید و شیوخ اهل الجنه، اینا بزرگ پیرمردانی بهشتن. امام لبخند زد فرمود الحمدلله الذی جعل اعدائنا من الحمقا، خدا شکر دشمنامون احمقن، ما تو بهش پیرمرد نداریم. اگه قرار باشه اونجا هم پادرد و قند و چربی و اوره و یا باشه، بهش نیست که. یعنی میگم گاهی به یه مطالبی افتادند که به قول ما طلبه ها میگه مرغ پخته خندش میگیره، خدا میگه ببین 500,000 تا روایت توی سال جعل کنی، دروغ بگی، به علی تهمت دزدی بخوای بزنی، بخوای مکتب امیران، من ان الله یدافع عن من وایسادم. خدای چرا وایسادی؟ حضرت آقا سلام علیکم، من اومدم جلو اجازه بگیرم ازتون، مشغول صحبت بودید، من گفتم وقت معلوم به سلام اجازه میفرمایید داداش ببخشید. عرض رو محضرتون که خدای چه اصراری داری؟ این خانواده چی دارن؟ میرسیم به مستبن جعفرهی قدم به قدم با من بیایید ها. خب ببینید رفاهای من، فهم دین به غیر از مسیر و ممشای ولایت ولو از طریق نگاه به آیات قرآن باشه، گاهی گمراهی و گاهی منجر به کفر میشه. ما ید الله رو یه چیزی امامان ما فرمودند، خب وهابیت وقتی که امام ندارن ید الله رو میگن خدا دست داره. این که خدا اصرار داره ما اصرار داریم، آقا بدون ولایت قرآن هم بعضی از جاهاش ممکنه باعث بشه و شما مسیرتونش، چون شرح میخواد، توضیح میخواد، بیان میخواد. یا مثلا ببینید شیعه میفرماد که خدا جسم نیست. در منهاج ابن تیمیه علیه اللعنه، از بزرگان وهابیت، تئوریسین و لیدر و حالا بهتر بگیم اون کسی که قوام داد، او میگوید خدا جسم حتی وضعیت ظاهریش هم مشخصه. میگه خب خدایی که جسم ظاهریش مشخصه یعنی چی؟ میگه خدای نوجوان امرده، امرد یعنی کوسه، یعنی ریش در نمیاره، یعنی خدای وهابیت ریش در نمیاره، موهاش هم فرفریه. اما شما تصور کنید چی میشه، این مدل موهاش هم میدونن بیگودی میذاشته. عرضم به حضورتون که موهاش هم فرفریه. بعد میگیم خیلی خوب، این الله اکبر الان یعنی چی؟ خدای بدون ریش مفرفری بزرگیش، این خیلی مهمه، خدا سواره برای یه خر سیاهی روز قیامت وارد عرصه محشر میشه. اینا در منهاج ها، دروغ نمیگم ها، برید ببینید، سوار برای یه خر سیاهی وارد عرصه محشر میشه، بعد میشنه روی منبری، انقدر خدا بزرگه، بزرگی اینجوری میبینن، از چهار طرف منبر میفته بیرون بدنش، یعنی بزرگی در نگاه وهم. ما میگیم الله اکبر، علمای ما به ما یاد دادن یعنی خدا بزرگتر از اینکه در وصف بگنجه. من به قدر خودم میفهممش، به قدر سعی خودم درکش میکنم، اما اونم که الله اکبر یعنی خدا چهار طرف منبر میزنه بیرون. بعد میگن یکی از دغدغه های فکری مردم در روز محشر اینه، این خدا چون سنگینم هست این منبر هی میلرزه، نگرانم نکنه بشکنه خدا بخوره زمین. حالا شما شهادت شبش گشتب ندارینم بگیم این خدا اینقدر سنگینه، خره چه خری بوده که این خدا رو آورده وارد عرصه محشر کرده؟ خب بابا ما میگیم خراب دارید میکنید، چرا نمیپذیرید؟ با بسم الله الرحمن الرحیم و با اسم الله سر این همه آدم رو بریدش داعش. کجا در مکتب تشیع دیدن سر انسان ببرید؟ ما میگیم ولایت باید باشه، چون نه در علم کلام شما میتونید چیزی بفهمید، توحیدتون ایراد پیدا میکنه، نبوتتون ایراد پیدا میکنه، نه در احکام، اون یه ذره احکام درستی هم که گاهی بعضی جاها دارید بزرگانتون از امام صادق ما یاد گرفتن، چه اصرار باطلی دارید؟ بابا این دوتایی که شما ازشون دفاع میکنید، ستا اینا یه دونه زخم یه سانتی در تمام عمرشون بر اسلام بر نداشتن، وجودشون سراسر حب و دنیا بود. میبینید بعد از اینکه پیغمبر، اینو گوش بدید خیلی قشنگی در فضایل مولاست، بازم اینم قرآنیه، میبینید بعد از اینکه مراجعات به پیغمبر زیاد شد، مردم سوالاتی داشتن، شبهاتی داشتن، خطاب الهی آمد از این به بعد هر کی خواست پیغمبر رو ببینه سوال بپرسه یه دو دینار باید صدقه بده. از فرداش یه کسی از پیغمبر سوال نداشت. فاطمه زهرا سلام الله علیها میگه که آمدم منزل، دیدم همسرم علی داره هرچی داره جمع میکنه توی بخشه ای. آقا کجا میفرم یا بفروشم؟ گفتم برای چی میبری بفروشی؟ گفت میخوام با بابات حرف بزنم. چه چیزی قیمتی تر از صحبت کردن با پیغمبر؟ دختر خلیفه دوم میگه همون موقعی که این نازل شد پدرم 80,000 دینار نقد داشت، علی مجبور شد وسیله بفروشه، پدرم 80,000 دینار نقد داشت، املاک بماند، باغات بماند، احشام بماند، اما از اون 80,000 دینار نقدم یه 2 دیناری نداد که بیاد پیغمبرو ببین. حالا فکر کردی چرا انقدر گفته لولا علی لهلک العمر؟ چون نبود موقعی که به مباحث علمی مطرح میشد، سر کاسبیش بود. امیرالمومنین پیش پیغمبر بود، میآموخت، قدر میدونست. اینا در میرفتن. واقعا وقتی دوزاری بشه، خیلی ها دور اسلام رو خط میکشن. این امتحان، حالا من بحثو نمیخوام تو حاشیه برم، ولی امتحان عجیب غریبی ها. پول عجیبه. الان با این همه مشکلات اقتصادی که داریم تو کشورمون، با این قیمت گوشت و مرغ و نمیدونم اجاره خونه و خیلی خوب بده وضعیت دیگه، کسی بی خودی دفاع هم نکنه. حالا خوب میشن، حالا بعدا میبینیم، ولی الان من دارم عرض میکنم خوب نیست. هیچ حرف سیاسی هم این نیست. من تو کف جامعه دارم زندگی میکنم و کارمند امام حسینم، سرم هم زیر بغل امام حسینه، نوکر شهید و شهدا و انقلاب هم هستم. تکلیف من که معلومه، رفقایی که منو میشناسن میدونه. اما اینا دلیل نمیشه که بگم آقا وضعیت بازار خود روی ما بازار خوبیه. اینا دلیل نمیشه بگم با گوشت کیلو 750 تومان چند نفر میتونم بخورم. همین الان قبل این که بیام مجبور بودم گوشیمو به دلایل چک بکنم، دم نشه که انشالله سال آینده حقوق بازنشستگان به 10 میلیون تومان میرسونم. یعنی یه پیرمرد 70 ساله عروس داره، دوماد داره، یعنی این کارشو کرده، الان باید موقع آرامشش باشه. یه چند سبایی 10 سالی 20 سالی ممکنه زنده باشه بعدش از 70 سالگی، شاید هم بیشتر انشالله. این باید چجوری زندگیش بگردونه؟ نه، اینو بپذیریم. بله اینم میفهمیم که همش به خاطر مشکلات داخلی نیست، مشکلات داخلی هم هست، اما ریشهش یه ظلم و یه ظالمیه به نام امریکا. چون ببینید واقعا بحث تحریم اثر داره. اونایی که میگن اثر نداره، من نمیدونم شیری میگن، اما اثر داره. مال مردم ایران، ارز این کشور رو تو کشورهای دیگه دنیا بلوکه کنی، اون ارز اگر قابلیت جا به جایی تجارت خرید و فروش داشت، خب قیمت ارز اینقدر نوسان نداشت که بخواد تو زندگی مردم اثر بذاره. دزد سرگردنن، خودرو، با خودرو مگه میشه کار عجیب غریبی انجام داد؟ تمام شرکت های خودروسازی بعد از خیانت اینا به اون قصه برجام از این کشور جمع کردن رفت. این خودرو مگه قرار بود به مردم بره؟ شما این نمیگید ما مردم ایران دوست داریم، با حکومت ایران مشکل داریم؟ یه خودرو که به مردم میرسید، هواپیمای 40 ساله من برای چی باید سوار شم؟ کشورهای همسایه من هر 5 سال ناوگانشون رو نوسازی میکنن، پولشو ندارم، دارم. نمیفروشید، نمیدید، تبادل مالی صورت نمیگیره. شما اهرام فشار کردید بر مردم، برای اینکه مردم به حکومت فشار بیارن. حالا اگر این مردم له بشن، مریض داشته باشن، دارو بخوان، اصلا براتون مهم نیست. اینقدر سر این بیماران پروانه ای نامردی، شما من رفتم اینا رو دیدم نزدیک، نامردی کردید، آخر برای بچه های خود ما ساختن این باند رو. خبر دارید یا نه؟ سوئد داشت دیگه این باندی که اینا رو بدنشون میذاشتن، باید هم هی عوض میشد. و من دیده بودم حتی اگر کسی داشت و طبق زمانش عوض میکرد، وقتی برمیداشت گوشت بلند میشد. عاقبت این بندگان خدا هم بعد مدت هنوز درمانی نیومده، مرگه. یعنی ذره ذره زرش کش میشن. حداقل کار این بود این باند تونتون عوض شه، این اتصال به پوست پیدا به گوشت پیدا نکنه. ندادن بعد تحریم ما. من بود، من هست، برید ببینید سر شیخ بهایی، اتوبان همت، تعاطی شیخ بهایی، زده خانه کودکان ای بی، خودتون ببینید که میگه آجاها روحانیه داره دروغ بگیره. به حمدالله بچه هامون ساختن، ولی شما حاضر شدید زجر کش شدن این بچه ها رو ببینید برای اینکه به حکومت فشار بیارید. خب بیشرفید دیگه. ولی یه موقع میگه آقا سپاه رو تحریم میکنن، نمیدونم بسیج آخونده رو تحریم کنیم، نمیدونم طلبه رو تحریم کنیم، میگیم خیلی خوب تو اومدی با این آدم ها مشکل داری، تو با مردم ایران مشکل داری. کاش جوانامون بدونن، چون مردم ایران غیورن. جمهوری اسلامی باشد یا نباشد خر و کولیده کسی نمیشن، کسی رو نمیزن رو گردشون سوار بشه. تاریخ اینو نشون داده، سواری نمیدن به کسی. اینجا عربستان نیست که تو چش نگاه کنه بگه تو گاو شیرده ای، اونم نشه باز کنه. اینجا برای توهین به یه ایرانی تاریخ نشون میده جنگ ها را افتاده. اصلا اسلامی هم در میون نبوده. ذات این مردم غیوره، ذات این مردم زور نمیپذیره. این برای بچه هایی که تو جنگ شهید شدن که همه امامزاده نبودن، که مسیحی هم بود توشون. زرتشتی ببینیم چقدر ما شهید زرتشتی داریم. این از ذات مردم ایران سر چون نیم. این که دائم میفرمان که با این مردم رو نمیشناسن، راست میگن. برگردم به بحثم، ولی میخوام بگم ما این اوضاع رو داریم میبینیم. اما یه چیزی رو من یقین دارم، اینقدر پولدار تو این تهران داریم که با وجود همه این مشکلاتی که هست داخلی خارجی داریم، اگه یه ذره دین داشتن الان نصف جوانای مجردمون ازدواج کرده بود. یعنی سند رو سند، سند رو سند. ویلای فلانجا مثلا 50,000 متر، حالا اون ور ویلا داری این ور هم باید داشته باشی، این ور داری ترکیه هم باید داشته باشی، دبی هم باید داشته باشی. بابا جوانای مملکت دارن پرپر میزنن. داره مشکلات براشون ایجاد میشه، سن ازدواج رفته بالا، نسل شیعه داره منقرض میشه، هیچی برای درد نیست. آقا دنیا عجیبه. این که الان بهتون میگم آقا اینا 2 دیناری نمیدادن پیغمبر رو ببینن، همین الان هم ببینید. مثلا پس میگم آقا فلان قشر منفه مثلا رفتن سیستان و بلوچستان، رفتن کرمان. دنیا عجیب و غریبه. این عروس 1000 هجله خیلی ها رو کشته، خون خیلی ها رو ریخته. خدا میگه اونی که من دوستش دارم چون یحبهم و یحبونه، انقطاع از ما سوی الله دارن، بنده منن. از امیرالمومنین کار میکرد، اهل بیت کار میکردن، یا یعنی خود خانواده خودش گرسنه بود به مردم میرسن. ما برای همین میگیم امامانمون، ما میگیم فهم قرآن، سیره درست، تربیت صحیح، این مسئلش در خانه ولایت. حالا این یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین، این عنوان بحث من تو این چند شب پیرامون سیره موسی بن جعفر علیه السلام. امروز ما مقدمه عرض کردیم که بدونید از کجا میخوایم برسیم. ببینید موسی بن جعفر تو یحبهم و یحبونه چطور بود، تو عزله چطور بود علی المؤمنین، تو عزه چطور بود آمدن را، تو عزه چطور بود علی الکافرین. این باشه انشالله از فردا موضوع بحثه ما باشه. اما شام شهادت حضرت باب المراد است. امروز عرض میکنم آقا جان، ما شیعیان وقتی حرمتون میایم سردر حرمتون یه 2 کلمه نوشته دلمونو میبره، نوشته باب المراد. اینجا در خانه این کسیست که مراد و آرزوی دیگران براش مهمه. اینقدری شما بزرگواری که خطیب بغدادی می‌نویسد که شیعیان میگن موسی بن جعفر باب الحوائج، باور نداشتم. سه بار در زندگی من گره پیش آمد، با هیچ دستی باز نشد، با نگاه به گنبدش، با توسل به گنبد او و خود او گره های ناگشودنی باز شد. میگه من سنیم اما این عقیده شیعه ها رو قبول دارم. راست میگن موسی بن جعفر باب الحوائج است. عجیب بود امام کاظم علیه السلام. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، مادر پدر هامان همین که کم می آوردند، مادر پدر هامان همین که کم می آوردند، یک سفره موسی بن جعفر نذر می کردند. قدیمی ها یادشونه با سفره موسی بن جعفر چه گره های ناگشودنی باز شد. عرض روزه من امام مظلوم من و شما رو در ظلم متامیر، سیاه چالی که میگن، فکر شما یه جایی تصور کنید زمین رو کندن، چی هم ندارن، روش رو بستن، نظر به این نور بود، به غیر از اون هوا به شدت سرد و رطوبت داشت. امامو تو همچین فضاهایی نگه می داشتن که اون شیعه میگه بعد از آنی که خدمتی کردم به من گفتن حاجتی داشته باش، گفتم خیلی دلم میخواد ببینم موسی بن جعفر رو. از بالای سیاه چال این دروی مقدار کنار زدن، دیدم موسی بن جعفر روی زمین افتاد، بدنی نموند. میخوام عرض کنم آجان، یه گودال، یه سیاه چال اینجا شما رو گرفتار کرده. یه گودالم کربلا سراغ دارم، پسر فاطمه از روی مرکب با صورت داخل گودال. راوی میگه شمشیردار با شمشیر میزد، نیزه دار با نیزه میزد، یه دم دامنای عربی پرستنگ کردن، اینقدر به بدن عزیز زهرا زدن، همه صدا بزنیم حسین.